ساعت 11 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه ایران شمار زندانیان بازگردانده شده به زندان اوین را 500 تن اعلام کرد. در حمله پهپادی اوکراین به ساراتوف یک نفر کشته شد. و دولت عراق اقدامات سختگیرانه خود علیه گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران را آغاز کرد. سلام، کامبیز کرامادی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. کمتر از دو ماه بعد از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه شمار زندانیان بازگردانده شده به این زندان را 500 تن اعلام کرد. یک روز پیش از این سخنان، خبرگزاری قوه قضاییه از آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین خبر داد و اعلام کرد روند بازگشت گروه اول از زندانیان به آن آغاز شده است. این در حالی است که برخی فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی خبر دادند که انتقال برخی زندانیان با ضرب و شتم همراه بوده و زندان اوین هم پس از حمله اسرائیل هنوز بازسازی نشده است. همچنین از محل نگهداری فعلی رضا ولیزاده، شهروند ایرانی آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا که پیشتر در زندان اوین محبوس بود، خبری در دست نیست. برخی منابع حقوق بشری گزارش دادند که ماموران امنیتی شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار منتقل کردند. در حمله پهپادی اوکراین به منطقه ساراتوف در جنوب روسیه یک تن کشته شد و به چند آپارتمان و یک مجتمع صنعتی هم آسیب رسید. صبح امروز یک شنبه رومن بوسارگین، فرماندار ساراتوف، با انتشار مطلبی در تلگرام از تخلیه ساکنان سه آپارتمان در پی برخورد بخش‌های از لاشه پهپاد اوکراینی خبر داد. به گفته این مقام دولتی روسیه، در این حادثه چندین تن به شکل سطحی زخمی شد و در محل درمان شدند، اما یک نفر به بیمارستان منتقل شد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه گزارش کرده که در شب گذشته نیروهای پدافند این کشور 121 پهپاد اوکراینی از جمله 8 مورد بر فراز ساراتوف را منهدم کردند. در این گزارش به شمار پهپادهایی که وارد حریم هوایی روسیه شده بودند اشاره نشده است. رسانه‌های اوکراینی مدعی شدند که پس از حملات شب گذشته پالایشگاه نفت ساراتوف دچار حریق شده است. اما رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی نشستش مشاوران امنیتی کشورش با متحدان اروپایی و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، را سازنده و مثبت خواند. این جلسه روز شنبه در لندن و با هدف همگرایی مواضع اروپا و آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس میان روسیه و اوکراین برگزار شد. به گفته آقای زلنسکی، در این نشست مقامات بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، فنلاند و لهستان حضور داشتند و دیدگاه‌های اوکراین به دقت شنیده شد. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی شامگاهی خود تأکید کرد مسیر صلح باید تنها با همراهی کامل اوکراین و به صورت مشترک تعیین شود. این نشست فوری در حالی انجام شد که قرار است روز جمعه 24 مرداد ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آلاسکا دیدار کنند. این نخستین ملاقات رسمی میان دو کشور در بالاترین سطح از سال 2021 است و امیدها برای ایجاد صلح در اوکراین را افزایش داده است. اما دولت عراق اقدامات سختگیرانه خود را علیه گروه کتایب حزب الله که از سوی ایران حمایت می‌شود آغاز کرد. بنابر اعلام دولت عراق، برخی از اعضای این گروه به دلیل درگیری مرگباری که اخیراً رخ داد و نیز به دلیل ارتکاب موارد مختلف فساد اداری و مالی محاکمه خواهند شد و برخی دیگر از سمت‌های خود برکنار می‌شوند. جزئیات بیشتر در گزارش مرتضی میردامادی.
مورد اخیر اختلاف بین دولت عراق و شبه نظامیان مورد حمایت تهران از حمله به یک دفتر دولتی در جنوب بغداد در اوائل مرداد ماه آغاز شد که در آن 3 نفر از جمله 1 پلیس کشته شدند و تحقیقات اولیه حاکی از دست داشتن و مقصر بودن اعضای گروه کتایب حزب الله بود است. گردانهای حزب الله مانند سایر گروه‌های مسلح آموزش دیده از سوی ایران در طول جنگ علیه گروه تروریستی داعش به عنوان بخشی از نیروهای 8 شعبی در نیروهای امنیتی منظم ادغام شدند. با این حال کتایب حزب الله به عنوان گروهی که به طور مستقل و خودسر عمل می‌کند شناخته می‌شود. فرماندهی عملیات مشترک عراق پیش از این اعلام کرده بود که بیش از 10 مظنون به دلیل حمله 5 مرداد به یک دفتر وزارت کشاورزی دستگیر شدند. حمله برخی وابستگان به کتایب حزب الله به این دفتر به دنبال اخراج مدیر این وزارتخانه صورت گرفت. در بیانیه روز شنبه دولت آمده که مظنونان ستیزجویان وابسته به گردانهای حزب الله و وابسته به تیپهای 45 و 46 8 شعبی هستند. بر اساس ادعاهای مطرح شده در بیانیه دولت، حمله به دفتر وزارت کشاورزی از سوی مدیر اخراج شده که عضو گروه کتایب حزب الله بوده رهبری شده است. در این بیانیه آمده است مدیر برکنار شده علاوه بر دخالت در چندین پرونده فساد، متهم به جعل اسناد رسمی، گواهی نامه ها و قراردادهایی شده که منجر به مصادره زمین های کشاورزی از صاحبان قانونیشان شده است. دولت اعلام کرد که از قصور در فرماندهی و کنترل در هشت شعبی متاسف است و حضور جناح‌های مسلح را که به قوانین و رویه‌های نظامی کشور احترام نمی‌گذارند محکوم می‌کند. مقامات حکومتی عراق اعلام کردند که فرماندهان تیپ‌های 45 و 46 برکنار شده و همه افراد درگیر در این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یک مقام امنیتی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته است 25 نفر از افراد مسلح گردانهای حزب الله و رئیس سابق دفتر وزارت کشاورزی دادگاهی خواهند شد. کتایب حزب الله در مقابل میگوید که بسیاری از بازداشت شدگان هیچ ارتباطی با درگیری اوایل مرداد ماه نداشتند. این پرونده در میان اختلافات عمیق در عراق بر سر یک قانون پیشنهادی مطرح می شود که نقش و شاید استقلال هشت شعبی را بیش از پیش رسمی خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که این قانون پیشنهادی نفوذ ایران و گروه‌های تروریستی مسلح را نهادینه می کند و حاکمیت عراق را تضعیف خواهد کرد. هشت شعبی که از سال 1393 زمانی که از عراقی‌ها خواسته شد که علیه داعش سلاح به دست بگیرند تشکیل شد و اکنون بیش از 200,000 جنگجو و کارمند دارد و نفوذ نظامی و سیاسی آن در فضای سیاسی عراق بسیار چشمگیر است.
گزارش مرتضی میردامادی رو میشنیدید. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز عصر در جلسه اضطراری و ویژه طرح دولت اسرائیل برای اشغال نوار غزه را به بحث می‌گذارد. طرح اسرائیل که جمعه گذشته در کابینه امنیتی این کشور تصویب شد، باعث انتقادات گسترده جهانی شده است و از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد آن را تشدید خطرناک تنش در جنگ 22 ماهه اسرائیل و غزه خواند. آلمان، بریتانیا، ایتالیا، نیوزیلند و استرالیا در اقدامی هماهنگ طرح اسرائیل برای کنترل غزه را رد کرده و اقدام احتمالی اسرائیل در این زمینه را موجب وخیم‌تر شدن بحران انسانی و به خطر افتادن جان گروگان‌های اسرائیلی و همینطور آوارگی گسترده ساکنان این باریک ارزیابی کردند. این کشورها بار دیگر راه حل دو کشوری را تنها راه برون رفت از بحران و دستیابی به صلحی پایدار دانستند. در جلسه امروز شورای امنیت که قرار است ساعت 16:30 به وقت ایران آغاز شود، کشورهای عضو به تبادل نظر پرداخته و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم عواقب احتمالی اشغال غزه را تبیین خواهند کرد. پلیس لندن روز شنبه اعلام کرد دست کم 466 تن را به اتهام حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بازداشت کرده است، رقمی که یکی از بالاترین آمار بازداشت در یک تجمع اعتراضی در پایتخت بریتانیا به شمار می‌رود. این بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که دولت بریتانیا ماه گذشته اقدام برای فلسطین را بر اساس قوانین ضد تروریسم یک سازمان ممنوع اعلام کرد. این گروه مسئولیت ورود غیرمجاز به یک پایگاه نیروی هوایی و وارد کردن خسارات چند میلیون پوندی به تجهیزات نظامی را بر عهده گرفته بود و میگوید اقدامش پاسخی به حمایت غیرمستقیم لندن از اسرائیل در جنگ غزه بوده است. سازمان ملل متحد و نهادهای مانند عفو بین الملل و صلح سبز ممنوعیت این گروه را تهدیدی علیه آزادی بیان دانستند. اما محمد صلاح، ستاره مصری باشگاه لیورپول انگلیس، از کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا به دلیل تجلیل سلیمان العبید معروف به پله فلسطینی بدون اشاره به نحوه کشته شدنش انتقاد کرد. به گفته فدراسیون فوتبال پله فلسطین، عبید که در زمان مرگ 41 سال داشت، چهارشنبه گذشته در حالی که در جنوب نوار غزه در انتظار دریافت مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه بود، هدف گلوله ارتش اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. یوفا با انتشار مطلبی در شبکه ایکس به مناسبت درگذشت او، ضمن نام بردن سلیمان العبید با لقب پله فلسطینی، از او به عنوان استعدادی که حتی در تیره‌ترین دوران الهام بخش کودکان بیشماری بود یاد کرد. در واکنش محمد صلاح در ایکس و خطاب به یوفا نوشت می شود بگویید او چگونه، کجا و چرا مرد؟ مهاجم مصری لیورپول و برترین گلزن فصل قبل لیگ برتر، نزدیک به 2 سال پیش و اندکی پس از آغاز جنگ غزه، خواستار همراهی رهبران جهان برای کمک رسانی به مردم غزه و ممانعت از ادامه آنچه که کشتار مردم بیگناه خواهان شده بود.